بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امیر آرمین.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. دست کم 100 نفر در سقوط هواپیمای مسافری نیجریه کشته شدند. روز یکشنبه هواپیمای مسافری نیجریه با 150 مسافر و سرنشین دقایقی بعد از بلند شدن از فرودگاه شهر ابوجا سقوط کرد. تنها چند نفر از مسافران هواپیما نجات یافتند. به گفته مقام‌های دولتی، محمد مسیدو رهبر روحانی مسلمانان نیجریه از جمله مسافران هواپیمای بوئینگ 727 بوده که جان خود را از دست داده است. روز یکشنبه مردان مسلح به کاروان دولتی عراق حمله کرده و محافظ نوری مالکی نخست وزیر این کشور را کشتند. به گفته مقام‌ها نخست وزیر در زمان این حمله حضور نداشته است. در بصره نیز 15 پلیس و 2 مترجم توسط مردان مسلح ابتدا به گروگان گرفته شده و سپس کشته شدند. در شمال بغداد شورشیان به کاروان زائران سنی عازم مکه حمله کردند و یک نفر را به قتل رساندند. نیروهای آمریکایی نیز اعلام کردند در 2 حمله تازه به پناهگاه‌های شبه نظامیان 17 شبه نظامی را کشته و 3 نفر را دستگیر کردند. در افغانستان 70 شورشی به دست سربازان ناتو و سربازان افغان کشته شدند. مقام‌های ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی می‌گویند به دنبال حمله شورشیان به یک مقر نظامی در جنوب افغانستان نیروهای ناتو و سربازان افغان 70 شورشی را از پای درآوردند. در بیانیه‌ای که ناتو روز یکشنبه منتشر کرد آمده است حدود 150 شورشی روز شنبه به نیروهای ائتلاف در استان اورازگان حمله کردند. درگیری چند ساعتی به طول انجامید. هفته‌نامه ساندی تایمز چاپ لندن در شماره روز یکشنبه با اشاره به سفر محمد خاتمی به بریتانیا می‌نویسد احتمال دارد پلیس بریتانیا از محمد خاتمی در طول اقامتش در این کشور بازجویی کند. بر اساس گزارش ساندی تایمز پلیس لندن تایید کرده که مشغول تحقیق درباره شکایت 2 شهروند ایرانی است که از آقای خاتمی شکایت کرده و گفتند در زمان ریاست جمهوری وی به شدت شکنجه شدند. این 2 نفر که صفا عین اللهی و علی ابراهیمی نام دارند میگویند مسئولیت بدرفتاری با آنها بر عهده محمد خاتمی است که ریاست قوه اجرایی را بر عهده داشته است. بر اساس قانون دیوان جنایی بریتانیا مصوب سال 1988 پلیس این کشور میتواند هر شخصی را بدون توجه به ملیت وی به دلیل ارتکاب شکنجه یا مشارکت در آن در هر نقطه از جهان دستگیر و بازجویی کند. عربستان سعودی 2 شهروند خارجی را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. در ریاض اعلام شد 1 مرد افغان و 1 نیجریه‌ای به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی این 2 مرد روز یکشنبه در حضور تماشاگران گردن زده شدند.
با سپاس از امیر آرمین. و اما اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نقش استرالیا در اعمال تحریم ها علیه کره شمالی، تهدید تازه القاعده و خشونت های تازه در افغانستان و مطالب دیگر. کریستوفر هیل، نسیار وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس هیئت آمریکایی در مذاکرات 6 جانبه درباره برنامه اتمی کره شمالی میگوید استرالیا میتواند نقش حیاتی در اعلام تحریم‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه شورای امنیت ایفا کند. آقای هیل همکنون به منظور مذاکره با مقام‌های استرالیایی پیرامون جزئیات اجرای این قطعنامه در این کشور به سر می‌برد. علی سجادی گزارش می‌دهد.
کریستوفر هیل روز یکشنبه در سیدنی گفت توانایی‌های نظامی استرالیا در اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی نقش مهمی ایفا می‌کند، همانطور که در افغانستان و عراق نیز نقش مهمی ایفا کرده است. آقای هیل گفت یک ائتلاف توانا در منطقه آسیا اقیانوس آرام بهترین راه در نظارت بر اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد است.
At some point we will get beyond بالاخره ما مشکل کره شمالی را پشت سر خواهیم گذاشت. آشکار است که ایالات متحده و من فکر میکنم استرالیا نظرات مشترکی دارند و آن این که ما میخواهیم اقدامهایمان از دو سوی اقیانوس آرام باشد، نه فقط از بخش آسیاییان.
آقای هیل، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات شش جانبه با کره شمالی درباره برنامه اتمی این کشور است. چهار کشور دیگر عبارتند از چین، روسیه، کره جنوبی و ژاپن. شورای امنیت سازمان ملل پس از انجام آزمایش اتمی کره شمالی در 9 اکتبر اعمال تحریم‌های مالی و نظامی را بر این کشور تصویب کرد. جزئیات چگونگی اعمال این تحریم‌ها هنوز در دست بررسی است، اما آقای هیل در سیدنی گفت در این باره با دولت استرالیا در حال مذاکره است. استرالیا قبلا پیشنهاد کرده از کشتی‌های جنگیش به منظور بازرسی کشتی‌هایی که به سوی کره شمالی می‌روند استفاده شود. کریستوفر هیل روز یکشنبه همچنین از چین به دلیل فشار آوردن بر کره شمالی تقدیر کرد و گفت این کشور نقشی حساس در حل تنش‌های منطقه ایفا می‌کند. چین نیز از قطعنامه اعمال تحریم علیه کره شمالی حمایت می‌کند، اما همچون کره جنوبی و روسیه نسبت به چگونگی اجرای آن هشدار داده است، زیرا نگران است که دولت کره شمالی زیر فشار اقتصادی مزمحل شود و تمام منطقه را بی‌ثبات کند.
علی سجادی گزارش می‌داد. یک روزنامه چاپ کانادا می‌نویسد شبکه تروریستی القاعده دولت کانادا را تهدید کرده است، چنانچه آن کشور سربازانش را از خاک افغانستان بیرون نبرد، کانادا همانند اسپانیا و بریتانیا مورد حمله های مرگبار قرار خواهد گرفت. القاعده حضور سربازان نوتو در افغانستان را بخشی از توطئه مسیحیت علیه جهان اسلام دانسته و خواهان خروج هرچه زودتر آنها شده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نشریه کانادایی نشنال پست گزارش می‌دهد گروه القاعده تهدید کرده است اگر کانادا نیروهای خود را از افغانستان خارج نکند. حمله های تروریستی مشابه آنچه که در ایالات متحده، لندن و مادرید به وقوع پیوست در این کشور نیز رخ خواهد داد. این پیام که به یکی از اعضای کمیته اطلاعات و استراتژی گروه القاعده منصوب شده است، استفان هارپر نخست وزیر کانادا را برای عدم موافقت برای خروج نیروهای کانادا از افغانستان محکوم کرده و این کشور را پیروان چشم و گوش بسته مذهب مسیحیت که همه تلاش خود را برای آسیب رساندن به مسلمانان متمرکز کرده و در صدد است تا با یک جهاد مسیحی همه نیروهای خود را برای نابودی القاعده به کار گیرد. حسام عبدالرؤوف که از وی به نام عضو کمیته اطلاعاتی القاعده نام برده شده، در این پیام عربی که برگردان آن از تارنمای اینترنتی مؤسسه سایت گرفته شده است می‌نویسد: علی‌رغم مخالفت‌های روزافزون نسبت به گسترش نیروهای کانادا که در قلب آتش مبارزه با طالبان در افغانستان می‌سوزند، به نظر می‌رسد که دولت مردان این کشور از افزایش تعداد تلفات خود درس نمی‌گیرند و بنابراین یا باید با اعمال زور آنها را وادار به عقب نشینی کرد و یا با کمک خداوند آنها را باید با اجرای عملیاتی همچون آنچه که در لندن، مادرید و یا ایالات متحده رخ داد تنبیه کرد. ارسال پیام‌های تهدیدآمیز القاعده که خواستار عقب نشینی فوری نیروهای کانادا از افغانستان شدند، طی ماه‌های اخیر چندین بار تکرار شدند. ماه گذشته ایمن الزواهری، مرد شماره 2 القاعده و معاون اول بن لادن، نیروهای کانادا در قندهار را جهادگرانه درجه 2 خوانده بود. گرچه حضور نیروهای کانادا در افغانستان و اجرای عملیات نظامی و مبارزه با شورشیان طالبان در جنوب افغانستان، انتقادهای شدید داخلی ملت، رسانه‌ها و احزاب مخالف دولت اقلیت و محافظه‌کار استفان هارپر را برانگیخته است، اما دستگیری 17 جوان کانادایی مظنون به فعالیت‌های تروریستی و بمب‌گذاری در آنتاریو، حمله‌های لفظی گروه القاعده علیه اوتاوا را به اوج خود رسانده است. روز شنبه شهرهای مختلف کانادا و به ویژه ایالت آنتاریو شاهد گرد همایی‌های اعتراضی گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف حضور نیروهای کانادا در افغانستان بود. متن پیام اینترنتی عضو کمیته اطلاعات و استراتژی القاعده حاکی از آن است که این گروه از اختلاف نظرهای داخلی کانادا پیرامون حضور مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان آگاه است و هشدار می‌دهد به دلیل نقش راهبردی کانادا در ناتو و سرکوب نیروهای شورشی در جنوب افغانستان و نیز همکاری نزدیک این کشور با ایالات متحده در مبارزه با تروریسم، القاعده کانادا را به عنوان یک هدف اصلی حمله‌های تلافی‌جویانه آینده خود می‌بیند. در بخشی از این پیام آمده است: علی‌رغم تفاوت‌های عمده در سیاست خارجی کانادا و ایالات متحده و تنفر شدید مردم کانادا نسبت به همسایگان آمریکایی، سیاست‌های دو کشور در برپایی جهاد مسیحیت علیه طالبان در افغانستان در یک مسیر حرکت می‌کنند. استفان هارپر نخست وزیر کانادا در اظهار نظری پیرامون تهدیدهای گروه القاعده علیه کشورش گفته است. مردم کانادا از حمله های 11 سپتامبر درس گرفتند. با اتاوا کاملا آگاهی دارد که تهدید تروریستی می تواند به مرزهای کشورمان نیز نفوذ کند. وی می گوید دولت افغانستان دست کمک به سوی ما دراز کرده است و ما با دشمن واقعی می جنگیم که فعالیت های آن امنیت ملی ما را نیز تهدید می کند. روزنامه نشنال پست می نویسد پیام تهدیدآمیز جدید علیه کانادا ادعا کرده است حضور این کشور در افغانستان تنها بهانه ایست تا این کشور را در عرصه جهانی مذهب و اقتصاد مطرح کند. مدیر سایت اینترنتی که برگردان این پیام را در اختیار رسانه‌های کانادا قرار داده است به نشنال پست گفته به نظر می‌رسد نویسنده این گزارش تهدیدآمیز 66 صفحه‌ای دانش عمیقی نسبت به استراتژی غرب و سیاست خارجی آمریکا و کانادا دارد و از شبکه جهانی اینترنت بهره می‌جوید تا تهدیدهای خود را با مخاطبان بیشتری در جهان در میان بگذارد. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان 70 شبه نظامی در جریان حمله به یک پایگاه نظامی در جنوب این کشور جان خود را از دست دادند. ناتو همچنین از مرگ یک سرباز عضو نیروهای این سازمان بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای و زخمی شدن 8 نفر دیگر خبر داده است. گزارش داریم در این زمینه از مسعود ملک.
گزارش روز یک شنبه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان حاکی است حمله عوامل طالبان به پایگاه نظامی این سازمان در استان اوروزگان روز شنبه رخ داده است. 100 تا 150 شبه نظامی این پایگاه را مورد حمله قرار دادند و در درگیری با نیروهای ائتلاف و افغان که از حمایت هلیکوپترها و جنگنده‌های ناتو نیز برخوردار بودند، 70 نفر از شبه نظامیان جان خود را از دست دادند. سخنگوی ناتو در افغانستان پیشتر شمار تلفات شبه نظامیان را 55 نفر ذکر کرده بود. روز یک شنبه به گزارش ناتو انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان اوروزگان نیز سبب مرگ یک سرباز خارجی و زخمی شدن 8 نفر از جمله 3 غیر نظامی افغان شد. تلفات غیر نظامی عملیات ناتو در افغانستان اخیراً اعتراض و انتقاد مقام‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به همراه داشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی هم ناتو و هم عوامل طالبان را به خاطر انجام عملیاتی که در جریان آن غیر نظامیان افغان آسیب می‌بینند مورد سرزنش قرار داده است. بنابر گزارش ها هفته گذشته 30 تا 80 غیر نظامی در جریان عملیات تهاجمی ناتو در جنوب افغانستان جان خود را از دست دادند. گرچه در گزارش های اولیه ناتو شمار تلفات غیر نظامی افغان در عملیات مذکور 12 نفر ذکر شده است. 32,000 نیروی برهبری ناتو ماه گذشته عملیات امنیتی در افغانستان را بر عهده گرفتند. این نیروها در جنوب و شرق افغانستان به شدیدترین شکلی از زمان سقوط حکومت طالبان در سال 2001 با شبه نظامیان و طرفداران رژیم سرنگون شده این کشور در نبردند.
گزارشی بود از مسعود ملک. روزنامه عرب نیوز در گزارشی وضعیت آموزش و پرورش در مناطق فلسطینی را مورد بررسی قرار داده است. بنابراین گزارش اعتصاب دبیران فلسطینی به خاطر دریافت نکردن حقوق ادامه تحصیل 800 هزار دانش آموز فلسطینی را به مخاطره انداخته است. فریده رهبر گزارش می دهد.
به دنبال آشفتگی اوضاع سیاسی و اقتصادی و اختلافات موجود میان رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت فلسطینی به رهبری حماس، آشفتگی در وضعیت آموزش و پرورش نیز دامنگیر صدها هزار دانش آموز فلسطینی شده است. عرب نیوز می نویسد 800 هزار دانش آموز فلسطینی به دنبال اعتصاب معلمان خانه نشین شدند. این روزنامه می نویسد این موضوع را باید نشانه شکست دولت فلسطینی به رهبری حماس دانست. از زمان روی کار آمدن دولت فلسطینی به رهبری حماس 165 هزار کارمند دولت تا به حال از داشتن حقوق ماهیانشان محروم ماندند. عرب نیوز می نویسد بیشتر فلسطینی ها ادامه تحصیل و داشتن مدارک تحصیلی را تنها راه ادامه زندگی خود می دانند، چرا که نیروی کار تحصیل کردگان فلسطینی یکی از چند منابع محدود درآمد فلسطینی هاست. این متخصصان فلسطینی بیشتر شغل‌های کلیدی را در کشورهای ثروتمند خلیج فارس در دست دارند. بیشتر خانواده‌های فلسطینی از این منبع درآمد زندگی می‌کنند. عرب نیوز می‌نویسد در این میان تنها 300 هزار دانش آموز فلسطینی امکان رفتن به مراکز آموزشی را دارا هستند. این مراکز خصوصی با پشتوانه مالی سازمان ملل در اردوگاه‌های فلسطینی در نوار غربی رود اردن اداره می شوند. بیشتر والدین دانش آموزان این مشکل پدید آمده را نتیجه بیکفایتی دولت فلسطینی به رهبری حماس می دانند و معتقدند که این دولت باید کنار برود و عده‌ای نیز معلمان را در این به هم ریختگی مسئول می دانند. در این اعتصابات بنابر گفته یک سخنگوی اتحادیه کارمندان دولتی حدود 40,000 معلم و 16,000 کارمند واحدهای درمانی شرکت دارند. علاوه بر این حدود 800,000 تن از نیروهای امنیتی فلسطینی تا به حال در چندین تظاهرات اعتراض خود را به عدم پرداخت حقوق ماهیانشان نشان دادند. در هفته‌های اخیر تظاهرات این گروه منجر به درگیری با شبه نظامیان حماس شد. این درگیری‌ها 12 نفر کشته و صدها تن مجروح بر جای گذاشت. کمک‌های مالی بین‌المللی به فلسطینی‌ها از زمان روی کار آمدن دولت فلسطینی به رهبری حماس قطع شد، زیرا حماس همچنان حاضر به شناسایی کشور اسرائیل نیست. از طرفی سازمان حماس مدعی است جنبش فتح با نفوذ خود بر سندیکاهای معلمان و کارمندان آنان را به ادامه اعتصاب وامی دارد تا دولت فلسطینی را به شکست بکشاند.
گزارشی بود از فریده رهبر. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار نقش بیشتر زنان در فرایند صلح در جوامع درگیر در اختلاف و نارامی و حضور پررنگتر آنان در عرصه های اجتماعی شد. جلسه شورای امنیت در واقع برای بررسی میزان پیشرفت در دستیابی به اهدافی بود که در آغاز هزاره سوم در سال 2000 در این زمینه تهیه شده بود. در این باره گفتگویی داشتیم با الهه هیکس، فعال حقوق بشر در نیویورک.
در سال 2000 شورای امنیت به دنبال همون برنامه های هزاره سازمان ملل برای پیشبرد صلح و نقش زنان یک قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که قطعنامه 1325 معروف است و در اون تأکید کرده و از کشورها و دولت‌های عضو سازمان ملل خواسته که همونطور که شما اشاره کردین حضور زنان را در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی گسترش بدن با ایجاد قوانین و تحصیلاتی که برای حضور زنان فراهم آورد. و هر سال دبیر کل سازمان ملل در مقابل شورای امنیت باید یک گزارشی تهیه کنه و گزارشی ارائه بده از اینکه از زمان به تصویب رسیدن این قطعنامه چه گذشته و کشورها و یک به هر حال یک کارنامه و عملکرد سال گذشته سازمان ملل و دولت‌های عضو دبیر کل باید به شورای امنیت بده. امسال هم طبق سال‌های گذشته نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل خانم مایانجار در مقابل شورای امنیت حضور پیدا کرد و گزارش دبیر کل رو معرفی کرد، ضمن اینکه اظهار کرد که اونطور که باید و شاید دولت‌های عضو سازمان ملل هنوز اون به اونطوری که باید قدم‌های رو برنداشتن برای اینکه حضور زنان را در تمام عرصه‌ها به خاطر جلوگیری از جنگ و نقش اونها در زمان صلح و حتی ارتقاء زنان در تمام سطوح حتی در خود سازمان ملل ها هم هنوز به اون صورتی که باید و شاید کامل نیست و متاسفانه سازمان ملل اون مکانیزمی رو که در این قطعنامه خواسته شده هنوز نتونسته به اون سطح ارتقا بده و دولت ها رو وادار بکنه. دولت‌های عضو وادار بکنه که برای حتی تغییر قوانینشون که بعضی از این قوانین به خصوص در جوامع کشورهای اسلامی قوانینی هستش که اجازه نمیده زنان حضور کامل پیدا کنند در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کشورها، هنوز سازمان ملل نتونسته این قدم اولیه رو برداره. ولی از طرفی از نظر موقعیت داخلی خود سازمان و عملکرد خود سازمان تونسته که بخشهایی رو ایجاد بکنه که فقط و فقط امور زنان هستن. به عنوان مثال در تمام کلیه مأموریت هایی که سازمان ملل در کشورهای مختلف داره، یک بخش خاصی هستش که مربوط به امور زنان هستش و کسانی که در این بخش ها در تمام کشورها کار میکنن به خصوص مناطق جنگی، این بخش ها موظف هستن که از مقامات کشوری که در اون هستن و سازمان ملل و سازمان های بین المللی که حتما زنان رو بتونن یا مسائلی رو مورد زنان رو اولویت خاصی بهش بدن، تا این حد موفقیت آمیز بوده. ولی متاسفانه مکانیزمی که بتونه وادار کنه دولت های عضو هنوز اون تحقق دسترسی پیدا نکرده.
الهه هیکس و گفتگوی درباره ناتوانی سازمان ملل در پیشبرد اهداف خود در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی زنان.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
نوبت میرسد به گزارش ورزشی این ساعت که فریبرز غریب تهیه کرده است.
دنیای ورزش.
در ورزش وزنه‌برداری ایران، مهدی عطار اشرفی سرپرست و علی پاکیزه جم سرمربی تیم ملی این رشته ظرف چند روز گذشته در اعتراض به آنچه که به گفته آنان رفتار توهین‌آمیز و بی‌ادبانه ملی پوشان بوده است، به طور ناگهانی اردوی تیم ملی را ترک کردند. عطار اشرفی سرپرست تیم ملی وزنه‌برداری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا به طور بی‌سابقه‌ای مسئولان ورزش ایران را در مورد عدم نظارت و توجه دقیق به این رشته مورد سرزنش قرار داده و در بخشی از سخنان خود با اشاره به فاجعه دوپینگ دست جمعی 9 تن از وزنه‌برداران تیم ملی خطاب به رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک گفته است: آقای علی آبادی، آقای قره‌خانلو، باید در مورد این بی‌توجهی از مردم عذرخواهی کنیم. همه مدیران ورزش در مورد عدم نظارت دقیق در وزنه‌برداری باید از علاقه‌مندان ورزش ایران عذرخواهی کنند. خبرگزاری ایسنا سخنان سرپرست تیم ملی وزنه‌برداری را در مورد رفتار ورزشکاران در اردوی تیم ملی تکان‌دهنده، تلخ و دردآور توصیف کرده است. عطار اشرفی در ادامه در مورد رفتار به گفته وی بی‌ادبانه و توهین‌آمیز وزنه‌برداران ملی پوش افزوده است: متاسفانه بعضی از مسائل را به راحتی نمی‌توان مطرح کرد، اما در اردوی تیم ملی ناسزا و بی‌حرمتی عمده‌ترین مسئله‌ای بود که بین بیشتر قهرمانان باب شده بود. آنان به تمام مسئولین توهین می‌کردند و ناسزا می‌گفتند و وقتی من اینها را با مسئولان در میان گذاشتم، آنها گفتند که بازی‌های جهانی و آسیایی در راه است. عطار اشرفی در این باره از مسئولان سوال کرده است که کسب مدال به چه قیمتی و چه بهایی؟ همه ما باید ناسزا و توهین بشنویم که آنان مدال بگیرند؟ من وظیفه خود دانستم تا این مسائل را افشا کنم که مردم و مسئولان بدانند که چنین خطری در تمام رشته‌های ورزشی وجود دارد. این یک هشدار جدی برای ورزش ایران و مسئولان آن است. پایان نقل قول. از سوی دیگر علی پاکیزه جم سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری نیز در اعتراض به همین نحوه رفتار ملی پوشان اردوی تیم ملی را ترک کرد. وی دلیل این کار را همچنین وجود برخی از اختلافات بین او و چند تن از وزنه‌برداران حاضر در اردو ذکر کرد. در همین حال دبیر کل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی تاکید کرد: با توجه به بلا تکلیفی فدراسیون وزنه‌برداری به سرمربی و سرپرست تیم ملی حق می‌دهم که اردوی این تیم را ترک کنند. و تیم ملی فوتبال جوانان ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیم تاجیکستان را شکست داد. در این بازی که در گروه سوم این رقابت‌ها عصر یکشنبه در شهر بنگلور هندوستان برگزار شد، جوانان فوتبالیست ایرانی با نتیجه 3-1 تاجیکستان را شکست دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز دوشنبه 8 آبان برابر است با 30 اکتبر. ببینیم در 100 سال گذشته در چنین روزی مهمترین رویدادهای تاریخی چه بوده است.
امروز در تاریخ، سیوم اکتبر 1941،
در این روز کشتی روبن آمریکایی به وسیله یک زیر دریایی آلمانی غرق شد و این واقعه در زمانی روی داد که حالت جنگ بین آمریکا و کشور آلمان نازی وجود نداشت.
30 اکتبر 1943،
در این روز مولوتوف وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی و آنتونی ایدن وزیر امور خارجه بریتانیا همراه با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا موافقت نامه‌ای را برای ایجاد سازمان ملل متحد امضا کردند.
30 اکتبر 1944،
در این روز کشور سوئد بی‌طرفی خود را در جنگ جهانی دوم اعلام کرد و تا پایان آن جنگ بی‌طرفی خود را حفظ کرد.
30 اکتبر 1953،
در این روز جایزه صلح نوبل مشترکاً به ژنرال جورج مارشال آمریکایی و دکتر آلبرت شوایتزر سوئیسی تعلق گرفت.
30 اکتبر 1957،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی یک سگ را به نام لایکا به وسیله سفینه اسپوتنیک 2 به مدار زمین فرست.
30 اکتبر 1961،
در این روز اوتانت به اتفاق آرا به دبیر کلی سازمان ملل متحد انتخاب شد.
30 اکتبر 1961،
در این روز کنگره اتحاد جماهیر شوروی به اتفاق آرا تصویب کرد تا جسد جوزف استالین دیکتاتور آن کشور از آرامگاه لنین در میدان سرخ به نقطه نامعلومی منتقل شود.
30 اکتبر 1963،
در این روز بین کشورهای مغرب و الجزایر صلح برقرار شد.
30 اکتبر 1968،
در این روز ژاکلین کندی بیوه رئیس جمهوری پیشین آمریکا با ارسطو آناسیس در جزیره یونانی اسکورپیوس ازدواج کرد.
30 اکتبر 1975،
در این روز خوان کارلوس پادشاه اسپانیا شد.
30 اکتبر 1977،
در این روز یک هواپیمای جمبو جت بوئینگ 747 شرکت هواپیمایی پن امریکن از طریق قطب شمال زمین را در مدت 54 ساعت و 7 ثانیه دور زد.
30 اکتبر 1991،
در این روز کنفرانس صلح اسرائیل و عرب در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز به کار کرد.
30 اکتبر 1995،
و در این روز در یک همه پرسی در ایالت کوبک کانادا با جدایی این ایالت از کانادا مخالفت شد.
این هم از آخرین بخش مجله خبری نیمه شب. در پایان نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرها. روز یکشنبه یک هواپیمای مسافری نیجریه با 105 مسافر دقایقی بعد از بلند شدن از فرودگاه ابوجا سقوط کرد. به گزارش منابع خبری نیجریه حداکثر 5 تن از مسافران هواپیما نجات یافتند. مردان مسلح روز یکشنبه به کاروان دولتی عراق حمله کرده و محافظ نوری المالکی نخست وزیر را کشتند. به گفته مقام ها نخست وزیر در زمان درگیری در این کاروان حضور نداشت. در بصره 15 پلیس و 2 مترجم توسط مردان مسلح به گروگان گرفته شده و کشته شدند. به گفته مقام‌های ناتو به دنبال حمله شورشیان به یک مقر نظامی در جنوب افغانستان، نیروهای ناتو و سربازان افغان 70 شورشی را کشتند. و روز یکشنبه مردم برزیل در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. مجله خبری نیمه شب را در همین جا به